بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در باقی مونده این فصل تا آخر فصل 6 مطلب رو که البته خب مطالب خیلی مفصل نیستند کوتاهن بیان می‌فرمایند. مطلب اول این استش که پیرو اون چه که گذشت، یعنی اون دلیل دیروز، نتیجه این شد که صورت وضعیه مادیه، یعنی صورت مادی و جسمانی که دارای وضع است، وضع به معنای مقوله که از مقولات تسع عرضیه هست، این علم نمیتونه باشه، معلوم نمیتونه باشه، باید صورت مجرده اون باید معلوم باشه که مشوب به عدم نیست، و الا صورت مادی و جسمانی چون مشوب به عدمه نمیتواند علم باشه و معلوم واقع بشه. حالا مطلب اول از 6 مطلب پیرو همین نتیجه، ایشان میفرمایند که چرا صورت وضعی مادی باز نمیتونه علم باشه، معلوم باشه. یه توضیح دیگری، یه توضیح اضافه ای افزون بر اون چه که دیروز ذکر شد ذکر میفرمایند، و اون اینه که خب صورت وضعیه مادیه نمیتواند علم و معلوم برای خودش واقع بشه و نه هم علم و معلوم برای غیر خودش به طور کلی، یعنی صورت وضعیه مادیه نمیتواند علم و معلوم باشه، حالا چه برای خودش که خودش به خودش علم داشته باشه و چه برای غیر خودش که غیر او به او علم پیدا بکنه. اما چرا برای خودش نمیتونه علم باشه؟ خب شما یه صورت وضعیه مادیه رو در نظر بگیرید، این صورت مادی یه جسمی رو، خب این متشکل است از ماده‌ای و صورتی و اعراضی. شما هر جسمی رو که در نظر بگیرید و ملاحظه بفرمایید، ماده‌ای داره، صورتی داره، اعراضی داره. خب حالا این جسم اگر بخواد خودش به خودش علم پیدا بکنه، باید صورت خودش برای خودش حاصل بشه دیگه، چون علم حصول صورت دیگه. حالا منتها بحث بر سر این استش که صورت مادی یا صورت مجرد. خب این اگر بخواد صورتش برای خودش حاصل بشه، یا باید در مادهش حاصل بشه، یا باید در صورتش حاصل بشه، یا باید در اعراضش حاصل بشه، چون جسم متشکل از ایناست دیگه. خب هر کدام از این سه رو که حساب بکنید، یعنی چه مادهش، چه صورتش، چه عرضش، که صورت میخواد برای او حاصل بشه دیگه، هر کدام از اینا رو که حساب بفرمایید، اینا محکوم به حکم صورتن که دیروز بیان شد، یعنی حقیقتشون حقیقت افتراقی است، یعنی غیبت و غیاب و افتراق برشون حکم فرماست که دیروز دیگه مفصل توضیح داده شد. یعنی هیچ کدومشون خودشون برای خودشون چیز نیستن، موجود نیستن، تا اینکه اون صورتی که حالا اینا میخوان علم داشته باشن به او، چون میخوان علم به خودشون داشته باشن که صورت خودشون میخواد یا در مادهشون باشه یا در صورتشون باشه یا در عرضشون باشه، خب اینا خودشون برای خودشون موجود نیستن تا چیزی دیگری برای اینا موجود باشه. آخه اگر بخواد چیزی برای اینا موجود باشه، این فرع برای اینه که اول خودشون برای خودشون موجود باشن، یعنی خودشون از خودشون غایب نباشن، پنهان نباشن، مخفی نباشن، تا بعد چیزی برای اینها مثلا موجود باشه و معلوم بشه و علم بشه و آشکار بشه. پس بنابراین اینا نمیتونن علم به خودشون داشته باشن. و اما اگر صورت وضعی مادیه بخواد برای غیر خودش معلوم بشه، مثلا برای ما، برای انسان، که علم عبارت باشد از صورت وضعی مادیه، ما میخواییم مثلا علم به این کتاب پیدا بکنیم، علم ما و معلوم ما هم همین صورت وضعیه مادیه این کتاب در خارج، نه، اینم نمیشه. چرا؟ به خاطر این که صورت وضعیه مادیه برای غیر خودش موجود نمیشه و حاصل نمیشه مگر با اطراف و نهایاتش. ببینید الان این کتاب که برای ما موجوده، اون اطراف کتابه که برای ما موجوده، طرف کتابم یعنی نهایت کتاب، یعنی پایان کتاب، یعنی اونجایی که کتاب تموم میشه، دیگه کتاب نیست. هر جسمی که الان برای ما حاصل و موجوده، طرفش برای ما موجوده، نهایتش، پایانش برای ما وجوده، نه خودش، نه ذاتیاتش، نه اون اجزاء داخلیش، نه، اجزاء داخلیش برای ما موجود نیست. خب و حالون که علم و معلوم حقیقت اشیاء، حقایق اشیاء، ذاتیات اشیاء، ما الان مثلا فرض بفرمایید به زید که مثلا علم داریم، به حقیقتش، به ماهیتش، به ذاتیاتش، به اجناس و فصولش، به اینها علم داریم، پس معلوم میشه که علم صورت وضعی مادیه نیست، بلکه صورت مجرده هست. همونی که دیدگاه صدر متعالی اینه که این فصل هم در حقیقت برای توضیح همون دیدگاه خودشون منعقد شده. نهایتاً ایشون در پایان این مطلب اول که در حقیقت تتمه همون توضیح دلیل دومی بود که دیروز عرض شد و خونده شد، ایشون در پایان می‌فرمایند که پس بنابراین اینجوری نیستش که علم مطلق وجود باشه، نه، وجود مقیدی است که وجود مجرد باشه، نه مطلق وجود که شامل وجود مادی هم بشه، چون علم وجود مادی نیست، معلوم وجود مادی نیست، بلکه وجود مجرد، صورت مجرده است. این مطلب اول. مطلب دوم، ایشون در فصل قبلی که اقوال رو پیرامون معنای علم و تفسیر علم برمی شمردن و ذکر می کردن، در پایان اقوال یک قولی رو ایشون نقل کردن و وعده دادن که در این فصل خلاصه راجع به اون قول دیدگاه خودشون رو و نظر خودشون رو بیان کنند، و اون این بود که علم عبارت است از مجموع حصول صورت و یک حالت دیگری. این یکی از اون اقوال بود که حالا بعد آدرسش هم با صفحه هنگام تطبیق عرض خواهیم کرد. ایشون حالا می‌فرماید که اگر مقصود این قائل از اون حالت دیگر غیر از حصول صورت تجرد باشه، خب میشه همین قول ما و درسته که حصول صورت با تجرد یعنی صورت مجرده، که همین قول صدرالمتعلینه. پس بنابراین اگر اون حالت اخرایی که در اون قول مطرح بود عبارت باشه از تجرد و مقصود تجرد باشه، با قول صدرالمتعلین یکی میشه و درستم هست. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این استش که ما که میگیم علم و ادراک عبارت است از صورت مجرده، این مطلب در همه اقسام علم و ادراک جاری و ساریه. ببینید، چون کسی ممکن است مثلا در ادراک حسی، مثلا در ادراک حسی گمان بکند و خیال بکند که علم و معلوم و مدرک همون صورت محسوس خارجی است، ولی مثلا در ادراک خیالی و وهمی و عقلی مثلا مجرد، در ادراک خیالی مثلا صورت مجرده، در ادراک وهمی و عقلی معنای مجرده. ممکنه کسی اینجوری خیال بکنه. مطلب سوم ایشان اینه، این که ما گفتیم که علم و معلوم عبارت است از صورت مجرده، عبارت است از وجود مجرد، در تمام اقسام علم و ادراک نظرمون اینه، حتی در ادراک حسی. ببینید، حتی در پایین ترین مرتبه ادراک حسی، چون ادراک حسی بر حسب حواس ظاهره پنج قسم میشه و پایین ترین ادراک حسی در میان اون پنج قسم ادراک لمسیه، که بچه در رحم هم اولین ادراکی که پیدا میکنه همین ادراک لمسی. حتی ادراک لمسی، یعنی الان که ما داریم این کتاب رو لمس میکنیم، اون صورت مجرد این کتاب رو داریم لمس میکنیم، ملموس به ذات اونه، این صورت خارجی کتاب ملموس بالعرضه. یعنی مثلا فرض کنید ما که یک مثلا حرارت جسمی رو مثل آتش مثلا کنار بخاری خودمون رو گرم میکنیم، خب حرارت آتش رو لمس میکنیم، ملموس به ذات صورت حرارته که مجرده و در ذهن ماست، این حرارت خارجی ملموس بالعرضه، این ملموس به ذات نیست. اوائل ملموسات رو که ادراک میکنیم از اجسام، که اوائل ملموسات یعنی اولین چیزهایی که از اجسام ما لمس میکنیم، عبارت است از حرارت، برودت، رطوبت و عرض میکنم یبوست. دیگه بعد مثلا لطافت جسم رو که ادراک میکنیم، اون دیگه جز ثوانی ملموساته، و الا اولین چیزهایی که از اجسام لمس میشه همین چهارتاست که بهشون میگن اوائل ملموسات. اونی که ملموس به ذات از این اوائل ملموسات، اون صورت مجرده، اون صورت ذهنیه، نه این صورت خارجی، این ملموس بالعرض. اینم مطلب عرض میکنم سوم شد، مطلب سوم که تمام شد. مطلب چهارمی که ایشون او حالا دیگه ملموس به ذات صورت مجرده، وجود مجرد، متخیل به ذات در ادراک خیالی، اونم صورت مجرده، که دیگه فرق احساس و تخیل فقط به حضور و غیاب اون مدرک خارجی است در پیشگاه حس. نمیدونم عرض میکنم معنای متوهم، اون وجود مجرده، معنای معقول یعنی محسوس به ذات، متخیل به ذات، متوهم به ذات، معقول به ذات، اینا همه وجود مجرد. خب اینم مطلب سوم بود. مطلب چهارم این استش که در ادراک حسی یه شرطی هست، در ادراک حسی یه شرطی هست که اون شرط در ادراک خیالی نیست و همینی که الان عرض کردم. حالا منتهیشون به تعبیر دیگری میفرمان حضور و غیاب مدرک خارجی در پیشگاه حواس، ایشون به تعبیر دیگری میفرماین یه شرطی در ادراک حسی هست و اون شرط این است که باید یک نسبت وضعیه، یک وضع و محاذات مخصوص بین آلت و ابزار ادراک حسی و اون محسوس بلعرض خارجی باید باشه. ببینید درسته که الان صورت این کتاب رو که ما داریم میبینیم در حقیقت صورت ذهنی این کتاب رو داریم میبینیم، صورت مجردش رو، اما در این حال شرط این ادراک این استش که بین این کتاب خارجی که محسوس بلعرضه و آلت ابصار که عبارت است از عین و چشم باید یک فاصله مخصوصی، یک نسبت وضعیه، یک وضع و محاذات مخصوصی باید در کار باشه. اما در ادراک خیالی، در نمیدونم ادراک وهمی، در ادراک عقلی چنین شرطی نیست. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم این استش که این نسبت وضعیه‌ای که در ادراک حسی بین آلت احساس و محسوس خارجی و محسوس بلعرض شرطه، این نسبت وضعیه بین محسوس بلعرض و محسوس به ذات نیست. ببینید این وضع و محاذات فقط بین آلت احساس و محسوس خارجی است، محسوس بلعرض، اما لازم نیست که بین محسوس بلعرض و محسوس به ذات که اون صورت مجرده یه نسبت وضعیه باشه.
نمیشه
چون مجرده دیگه، چون مجرده دیگه. خب حالا بالاخره از باب توضیح واضحات، حالا این تذکر، اینم مطلب پنجم. و مطلب ششم که آخرین مطلبه این استش که ایشون میفرماین این صورت مجردی که به عنوان علم معلوم حاصل میشه در مدارک و مشاعر ما، یعنی در این مراتب نفس و ذهن ما، در مدارک و مشاعر ما که همون مثلا قوه احساس باشه، قوه تخیل باشه، قوه توهم باشه، قوه تعقل باشه، که اینا مدارک و مشاعر ماست که همون قوای نفس و مراتب نفسن، ایشون میفرماین که حصول این صورت مجردی که علم و معلوم باشه در مدارک و مشاعر ما با حصول صورت اشیا در مواد خارجیشون، اینا با هم هش فرق داره. الان این صورت کتاب که برای ماده این کتاب حاصل شده، این با حصول صورت مجرد این کتاب در ذهن ما 8 تا تفاوت داره که فصل بعدی یعنی فصل پنجم اختصاص داره به بیان این تفاوت‌های 8 گانه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. خب ایشون فرمودن که فلا علم لأحد بشیء من الجسم و اعراضه اللاحقه الا بصورت غیر صورت الوضعیت المادیت التي فی الخارج. این نتیجه ای بود که از توضیح دلیل دوم دیروز ایشون گرفتن. حالا یه مثلا توضیح اضافه باز میارن، لأن چرا این صورت وضعی مادیه نمیتونه معلوم و علم باشه؟ و باید صورت مجرده معلوم و علم باشه. لعن تلک صورت به عینها اذا حصلت لشیء، از این لعن تا و لیس لشیء منها که تقریبا سه سطر میشه، این توضیح هست برای این که چطور جسم خودش به خودش نمیتونه علم داشته باشه، یعنی صورت وضعی خودش برای خودش معلوم باشه. از اون و لیس لشیئن توضیح این است که چطور صورت وضعی مادیه برای غیر خودش، مثلا برای ما، نمیتونه علم و معلوم باشه، حتما با صورت مجردش علم و معلوم باشه. به خاطر این که اون صورت وضعی مادی عیناً اذا حصلت لشیئن، اگر بخواد برای یه جسمی حاصل بشه که جسم خودش به خودش علم داشته باشه، خب کان ذالک الشیء او اما مادتها التی هی محلها او الامر الذی یحلها او الامر اول اما مادت ها اول امر الذی یحلها اول امر الذی یحل معها فی محلها. خب اگر صورت وضعی مادی جسمی برای خودش بخواد حاصل بشه تا اینکه علم به او داشته باشه، یعنی علم به خودش داشته باشه، خب هر جسمی متشکل است از ماده، صورت، عرض، باید او صورت خودش برای یکی از اینا حاصل بشه تا اینکه علم به خودش پیدا بکنه. به خاطری که اون صورت عیناً هنگامی که حاصل بشه برای یه جسمی، اون جسم اما ماده تو حلته یا محلها یا ماده اون صورته که محل اون صورته، اول امر الذی یحلها یا صورتی است که حلول در ماده داره، در ماده اون صورت داره، یعنی در خود صورته، اول امر الذی یحل معها فی محلها یا عرضی است که حلول میکنه با صورت در محل اون صورت که ماده باشه، با در یکی از این ستا حاصل بشه. خب تا اینکه جسم خودش به خودش عالم باشه. و حکم الجمیع که حکم صورت الجسمیت الخارجیه، حکم هر سه یعنی ماده، صورت، عرض، حکم همون صورته که دیروز گفتیم، حکم همون صورت جسمه که در خارج است. چیه حکمش؟ دیروز گفتیم فی ان لا وجود لها لذاتها، گفتیم که صورت جسمیه خودش برای خودش وجود نداره به تمامه، چون افتراق برش حاکمه، غیاب و غیبت برش حاکمه، که دیگه دیروز توضیح داده شد. خب وقتی که خودش برای خودش وجود نداره، او وقت چیزی صورتش میخواد برای خودش وجود داشته باشه. آخه اول باید خودش برای خودش وجود داشته باشه تا اینکه صورتش، حالا یا در مادهش یا در صورت یا در عرضش، برای خودش وجود داشته باشه. چیزی که خودش برای خودش وجود نداره، نمیتونه چیزی دیگه براش وجود داشته باشه. حالا برای غیر خودش چطور؟ مثلا صورت وضعی مادیه برای ما علم باشه، معلوم باشه. و لیس لشیء منها عند شیء وجود الا بحسب اطرافها و نهایاتها، برای هیچ کدام از این سه، یعنی ماده، صورت، عرض، برای هیچ کدام از اینها نزد چیزی، مثل نزد غیر، یعنی مثل ما، مثلا مثل انسان، وجود نداره مگر طرف و نهایتشون. الان اطراف این کتاب برای ما وجود داره که طرف شیء هم جایی که شیء تموم میشه، یعنی نهایت شیء، پایان شیء، نه ای که خود شیء برای ما وجود داشته باشه. شما الان عرض این کتاب رو حساب بکنی همینجوره، طرفش نزد ما موجوده، نهایتش، مثلا الان این دیوار رنگش طرفش برای ما موجوده، نه خود این رنگ. یا مثلا صورت دیوار رو حساب کنی همینجور، مادم که باز با صورت وجود پیدا میکنه همینجور، اینا طرفشون برای دیگری موجوده. خب و نهایت و شیء خارجتون عن ذاته، پایان شیء از وجود شیء خارجه، یعنی او جاییه که دیگه شیء نیست. و حالون که ول ادراکو یتعلق به ذوات الاشیا و اجزای حد داخله. علم و ادراک به ذات و وجودات اشیاء و اون اجزای داخلی که اون رو خلاصه ترکیب شدن و درست کردن. خب فعل من مما ذکرنا ان اصل الوجود لا یکفی فی کون شیء مدرکن و منالن لشیء یدرکه و یناله ذلک الشیء. از این مطلب که مطلب اول بحث امروز ماست معلوم شد که مطلق وجود، اصل وجود، خواه مادی باشه یا مجرد، این کفایت نمیکنه در این که شیء مدرک و معلوم و نمیدونم حالا من درست میکنم منال یا منال اسم مفعولش
منال
که اونی که نائل شده هست به او انسان مثلا نائل آمده، منالن لشیء یدرکو و ینالهو ذلک الشیء، برای شیء مثل ما که ادراک میکنه اون مدرک رو و میرسه به اون مدرک ذلک الشیء که فاعل ینالهو و یدرکهو ذلک الشیء، برای شیئی که یدرکهو که ادراک میکنه اون مدرک را و نیل پیدا میکنه به اون مدرک اون شیء. بل وجودن غیر ذی وضع بالمعنى الذي هو من المقوله، بلکه اون چیزی که مدرک و معلومه یه وجود مجرده، نه اصل وجود، وجود مجرد شی که دارای وضع به معنای مقوله عرضی که یکی از مقولات عرضی است نیست، یعنی مجرده. فل وجود القوی الذی لا یسحبه هذه الشوائب العدمیت هو عبارت عن الادراک. پس اون وجود مجرد قوی که مصاحبه با شائبه عدم نیست، یعنی آمیخته با عدم نیست برخلاف وجود مادی، اون عبارت است از ادراک و علم. این مطلب اول. مطلب دوم، فهازا یمکنو ان یکون هول مرادو یا مراده به ما ذکره القائل سابقا ان التعقل هو المجموع الحاصل من حضور الشيء و حالت اخرى له. صفحه با کتاب ما 89، بله صفحه 89 چیز 289 اونجا عرض میکنم بله پایین صفحه، او قیل ان المجموع الحاصل من الحضور و من تلک الحاله هی الادراک، که بعدم در بالای صفحه بعدش ایشون فرمودن که و اما الثانی فهو کلام غامض سنرجع و الى کیفیت صدقه او کذبه نقده او تضییفه، که وعده دادن حالا اینجا وعدگاهشون هست. و همین نظر ما و قول ما که علم صورت مجرده و وجود مجرده، ممکن است که مقصود اون قائلی باشه که سابقا ذکر کرد که تعقل یعنی علم و ادراک مجموع حاصل از حصول صورت، حصول صورت شی، و یک حالت دیگری برای اون شی. خب ممکنه همین مراد او باشه، لوکان اراد به تلک الحالت استقلال الوجود و تأکده فی الجمله، اگر مراد این قائل از اون حالت تجرد باشه، یعنی استقلال وجود از ماده باشه و تأکد وجود، همین وجود قوی، یعنی تجرد وجود فی الجمله، اصل تجرد. چون آخه در بعضی از مراتب علم و ادراک تجرد، تجرد مثالیه، یعنی تجرد غیر تامه، در بعضی از مراتب که ادراک عقلی باشه تجرد تامه، تجرد عقلی. حالا در همه مراتب ادراک تجرد فلجمله لازمه، یعنی خواه تجرد غیر تام و مثالی و خواه تجرد تام و عقلی. تفسیر میکنن این استقلال وجود و تأکد وجود رو که به معنای تجرده، به الله یکونه منقسمن ولا زاوز انحسی واقع فی جهت من جهات العالم الوضعی. یه لا اینجا ساقط شده، به الله یکونه منقسمن، به این که شی مادی نباشه، یعنی قابل تقسیم نباشه، دارای وضع حسی نباشه، وضع حسی که واقع باشه در جهتی از جهات ششگانه، که البته جهات اصلی ششتاست و الا جهات غیر اصلی غیر محدوده، از جهات عالم وضعی، عالم طبیعت، عالم دارای وضع، یعنی مجرد باشه. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم، بله نه این صفت نه صفت عالمه، چون مفرده دیگه، این عالم عالم وضعه، عالم اوضاع مادیست دیگه، وضع هم همونی که از مقولاته. مطلب سوم، و هازا حال و کل صورت ادراکیته، اینه که ما گفتیم علم و معلوم مجرده، نه فقط مثلا در ادراک خیالی و وهمی و عقلی، یا نه فقط در ادراک عقلی، چون آخه مشهور مشائین اونها ادراکات جزئی رو مادی میدونن دیگه، مجرد نمیدونن. آره نه، همه ادراکا مجرده، و هازا حال و کل صورت ادراکیه، حتی ادراک حسی، حتی پایین ترین مرتبهش که ادراک لمسی باشه، فانها غیر قابلت للاشاره الوضعیه، هیچ صورت ادراکی مادی نیست، یعنی قابل اشاره حسی نیست، اشاره وضعی نیست که بگیم وضعش اینه، مثلا در فلان جهت از جهات عالم طبیعت است، مثلا نمیدونم مشائین میگن در دماغ، مثلا در این سه تا جوف و بطن دماغ و مغز سره، مثلا نه، مجرده. چرا؟ فإن الصورة التي ينالها الحس ليست بالحقيقة هي التي تسمى بالكيفيات المحسوسة ولا التي تسمى بعوائل الملموسات. به خاطر این که صورتی که حس بهش میرسه و ادراک میکنه در حقیقت اونی نیست که کیف محسوس، حرارت محسوس، نمیدونم برودت محسوس یا رطوبت محسوس یا برودت محسوس در ادراک لمسی که پایین ترین ادراکاته، و نه اونیست که نامیده میشه به عوائل ملموسات که حرارت و برودت و رطوبت و یبوست باشه، که این کیفیات محسوسه و عوائل محسوسات، و هی الحرارت الخارجیت و البرودت الخارجیه، رطوبت و یبوست هم هستن، حرارت خارجی، برودت خارجی، القابلت للاشارت لسیت الوزیه، که میشه اشاره کرد که حرارت در کدوم طرفه، در کدوم جهته، یا برودت مثلا از کدوم طرف سرما میاد. نه اینها نیستن، اینا علم نیستن. فإنها محسوستون بالقصد الثانی و بالعرض لا بالقصد الاول و بالذات، اینا ملموس بالعرضن نه ملموس بالذات. ملموس بالذات اون صورت ذهنی این حرارت و برودته. لذا اگر کسی مثلا ذهنش اختلال پیدا بکنه، ممکنه این حرارت و برودت رو ادراک نکنه. پس معلوم میشه که این حرارت ذهنی رو انسان ادراک میکنه و لمس میکنه، والا چرا با اختلال ذهن این حرارت خارجی قابل لمس نباشه؟ خب چرا این محسوس بالعرض و محسوس خارجی، نه محسوس بالذات؟ به خاطری که محسوس به ذات اونیه که تو ذهنه. فان المحسوس من حیث هو محسوسون، این من حیث هو محسوسون یعنی محسوس به ذات. وجوده فی نفسه به عینه وجوده للجوهر الحاسبه، وجود فی نفسش عیناً همون وجودیه که برای مدرک داره، برای عالم، برای کسی که حاس به این محسوس به ذاته، به این محسوسه، یعنی برای ذهن یکیه. و هاذا نحو من الوجود هو محسوسیته، و این نحو از وجود یعنی همینی که وجودش عیناً با وجودش برای جوهر حاس یکیه که میشه مجرد، این محسوسیت اون محسوسه، یعنی محسوس به ذاته. کما ان وجود المعقول من حیث هو معقولون، و کما ان وجود المعقول من حیث هو معقولون و معقولیته و معقولیته و حصوله للجوهر العاقل به عینه شیء واحد، چنان که در ادراک عقلی وجود معقول به ذات با اون معقولیتش و وجودی که برای عاقل داره اینا همه یکیه. معقول بالعرض، حالا باید دید که ادراک عقلی، بله ادراک عقلی باید ببینیم که حالا چجوریه. اگر که رؤیت ارباب انواع ان بعدن باشه، خب بله اون خود رب و نوع خارجی میشه معقول بالعرض. خب فصورت المحسوست و بزاد لیس وجودها وجودن زاوز این یمکن الاشارت و الیها، اون صورت محسوس بزاد که مجرده، اون صورت محسوس بزاد وجودش وجود مجرده، وجود مادی نیست که اشاره حسیه به اون ممکن باشه. خب اینم مطلب چهارم بود. مطلب پنجم، و این کان من شرائط الادراک الحسی حصول و نسبت وضعیت بین آلت الادراک و شیء الذی یؤخذ منه تلک الصورت، هرچند از شرائط ادراک حسی حصول نسبت وضعیه است بین آلت احساس و محسوس بالعرض و اون شیئی که از او اخذ میشه اون صورت یعنی محسوس به ذات. اینم مطلب چهارم و مطلب پنجم، و هاذه النسبت غیر ثابته بین تلک الصوره و ما یطابقه و تؤخذ منه، این نسبت وضعی این ثابت نیست بین اون صورت محسوس به ذات مجرد و ما یطابق و تؤخذ من که محسوس به لرز باشه، چون محسوس به ذات مطابق با محسوس به لرزه و از او گرفته میشه. خب اینم مطلب پنجم، این ذالک الشرط تتمه اون مطلب چهارمه. مطلب چهارم و پنجم، و ذالک الشرط غیر محتاج الی فی غیر الادراک الحسی من الادراکات الخیالیه والوهمیه والعقلیه، اون چیزی نسبت وضعی یک شرط ادراک حسیه، اون شرط دیگه نیازی بهش نیست در غیر ادراک حسی که عبارت باشه از ادراک خیالی و وهمی و عقلی. مطلب آخر که مطلب ششمه، ولیس ایزن حصول و صورت الادراکیه للمشاعر والمشاهد الادراکیه که حصول صور الکائنه فی محال الخارجیه، حصول صورت ادراکی برای ذهن، برای قوای نفس، برای مراتب نفس، مشاعر و مشاهد ادراکی مانند حصول صور مادیه در مواد خارجیشون نیست. کما سنت رو علیکه وجوه الفرق بین الاصولین، چنان که در فصل بعدی تلاوت میکنیم بر شما فرقهای هشگانهی که بین این دوتا حصول هست. وصلى الله على محمد وعلى آله.